أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بنده مثلا خودم میشه بیش بسخواهی میکنم که بعد از ظهر پنجشنبه شما اشغال شده. البته اشغال عدوانن نیست، انشاءالله که گفتگوی ما با شما تواند هم برای گوینده هم برای شنونده مفید باشه. یک بسخواهی دیگه از بابت صدا میکنم، چون من بیماری ریوی دارم که اگر ما قرار با شما ادامه بحث و مباحثه داشته باشیم باید این را تحمل کنیم. پس قایه سومش اینه که من برای شما دارم عرضه بحث میکنم، انشاءالله که هر سه نکته رو میبخشید. به لحاظ این که هنوز مشخص نیست بحث ما با شما ادامه دار خواهد بود و در چند نشست ما مصدق اوقات شما میشویم، من یک ترسیمی از مباحث رجالی در این جلسه و شاید جلسه بعد انجام بدم. نکات کلی رو عرض میکنم و امکان یا عدم امکان استمرار بحث را دیگه به شما و مدیریت مجموعه آموزشتون بستگی داره. در اصول فقه ما مشرف خوانده ایم که ما چهار منبع به عنوان منابع دستیابی به آموزه‌های دینی داریم. حالا آموزه‌های دینی میگیم چون ما طلبه ها مخصوصا ما و شما بیشتر گرایش از اون فقهیه، بیشتر از آموزه فقه رو در نظر داریم، اما نه، اگر چهار منبع داشته باشیم در مجموع هر چهار منبع منابعی هستن برای دستیابی به آموزه‌های دینی، چه فقه، چه اخلاق، چه تاریخ، چه تفسیر، چه عرفان، همه گزاره‌هایی که اون گزاره‌ها میتونن به عنوان یک آموزه دینی نقش ایفا کنن و ما از اونها استفاده کنیم. حالا چه استفاده در سامان دادن زیرساخت‌ها و مباحث اعتقادی، چه استفاده در تنظیم رفتار عملی، که این دومی رو بهش میگیم فقه به یک بحث گسترده. در این منابع متعددی که به ما شناساندن، یکی از منابع رو اسمش رو سنت گذاشتن و همونطور که هممون میدانیم سنت رو به ما گفتن قول، فعل یا تقریر معصوم، گفتار، رفتار یا سکوت تأیید آمیز معصوم. این مشخص. از طرف دیگه یک نکته ای هم کاملا مشخصه، چون من وقت کم دارم مجبورم سرفصلی بحثم رو طرح کنم. نه تنها ما که این بر زمان امامت و حضور ائمه واقع شدیم، بلکه اکثریت مخاطبان ائمه در عصر حضور ائمه هم امکان دسترسی مستقیم به سنت براشون فراهم نبوده یا همیشگی این امکان فراهم نبوده. حوصله منهج می شده، در منا همدیگر رو می دیدن یا برای بعضی از اصحاب اتفاق می افتده، به خاطر علاقه شخصی، به خاطر توان مالی، به خاطر مهاجرت خانوادگی به منظر ائمه شرفیاب می شدن و از ائمه دریافت مستقیم آموزه های دینی می کردن. پس در یک گستره وسیع تقریبا برای تمام مخاطبان ائمه سلام الله علیه اجمعین امکان دسترسی مستقیم به سنت وجود نداشته. و آموزه های دیدون هم که نمیشه تعدیلش کرده، نمیشه دیگیم حالا که من نمیتونم قدمت امام صادق علیه السلام بدستم پس حالا دین تعدیل. طبیعتا این وسط یک عنصر، یک پدیده، یک شی، حالا هر چی هست شما دارید، پدیده، عنصر، این نقش انتقال سنت رو بازی میکرده، نقش حکایت و کاشف از سنت رو بازی میکرده. به این پدیده میگم حدیث. هیچگاه در تلقی مباحث حدیث شناختی حدیث مساوی با سنت نیست. این اشتباه نشه که گفت این اشتباه برای برخی از حالا دانشجویان جوان دینی و گاه حتی قلم زنان این اشتباه میشه. نه، حدیث مساوی با سنت نیست، حدیث حاکی و کاشف از سنت. یک پدیده ای به نام حدیث بین ما و معصوم واسطه است تا او سنت را که حالا گفتار رفتار یا سکوت تایید آمیز معصوم سلام رو بردن هست رو ما انتقال بده، طبیعتا شاکله قالب و فراگیر سنت در قالب گفتار معصوم به دست ما میرسه. سؤال مهم تو بحثای حدیث شناسی اینه که آیا این پدیده، این پدیده واسط، این پدیده انتقال دهنده دچار آسیب و چالش هایی بود که در تعامل درست با او، یعنی با اون پدیده که قرار کاشف از سنت باشد، شناخت اون چالش ها، شناخت اون آسیب ها ضروری است تا ما بتوانیم این گذرگاه رو، این معبر رو یک معبر ایمن و کارا و کاشف از سنت تلقی کنیم یا نه؟ چه سوال اساسیه؟ از روز اول که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بستر جامعه اسلامی بودن تا این روز که ما چند قرن فاصله داریم این سوال بوده. شما اگر ادله رو ببینید، رجوع کنید به روایات، گزارش ها، ببینید که اینقدر دروغگویان از پیامبر اکرم زیاد شدن که حضرت فرمودن این دستور، این فرمایش، این گفتار. بنابراین برای این که حدیث بتواند نقش کاشفیت خود را به خوبی ایفا کند، از همون روزهای اول این پرسش مطرح شد که چالش ها و آسیب های پیرامون حدیث کدامند. طبیعتا اولین عنصری که به عنوان عنصری که میتواند حدیث رو با چالش یا آسیب مواجه کند، شخص ناقل یا حکایت کننده فرمایش معصوم بود که در اصطلاح به این شخص میگویند راوی. بخشیدن خیلی ساده و خودگانی و غیر متعارف تو بحث نسبت به بحثهای اوزاری بحث رو طرح میکنم. اولین عنصر یا مهمترین عنصری که میتونست حدیث دوچار چالش بکنه راوی بود. بنابراین از همون اول به فکر رفتن، وقتی بگیم به فکر رفتن به این معنی نیست که حتما نشستن یک لجنه ای تشکیل دادن، نشستن یک دو سه چهار راه کارهای چاره اندیشی رو بیان کردن، نه. ولی خب مهم بود که الان این آقایی که این حدیث یا این حدیث رو به عنوان فرمایش معصوم در اختیار من قرار میده، من میتوانم به این حدیث اعتماد کنم یا نه؟ این متن برای من متن قابل استناد معصومی هست یا نه؟ به من ذهنتون از مباحث خبر وارد و چه خبر از همه اینها خالی کنید. یک بحث جدی بود از گذشته تاریخ حدیث، از روزهای نخستین خبرنگار حدیث به عنوان عنصر واسط. این بحثی بود که در جامعه اسلامی جای خودش رو باز کرد. به مرور زمان که جامعه پیش و احادیث نقل شدن، آرام آرام یک دانش، یک علم در بستر جامعه اسلامی پدیدار شد تا به بحث و بررسی پیرامون راویان بپردازه. یک علم به وجود اومد. چطور شما یک علم در به نام اصول فقه که به دنبال قواعد عام حاکم بر فرایند فقاهت بپردازه و به دنبال این قواعد هست، چطور یک علم دارید به نام فقه الحدیث که قواعد مفهومگیری و خطاب شناسی رو مورد بحث قرار میده، چطور یه علم دارید به عنوان علم لغت؟ یه علم و یه دانش هم در بستر جامعه اسلامی پدیدار شد تا بحث از همین عنصر اساسی که عرض کردیم میتواند حدیث رو دچار چالش کنه پیرامون این عنصر به بحث میشیدن. پس این دانش رو گذاشتن دانش رجال، دانش رجال دانشی شد که به بحث درباره راویان میپردازد. اما چه ویژگی یا چه جهت از بحث رو درباره راویان داره؟ شما الان ممکنه اولین باری باشه، من نمیدونم، من اولین بار وارد ساختمان شما میشم، ولی شما شاید اولین باری باشه که شما کلدار بشین اینجا مثلا وقت شما رو بگیره. آیا شما در مورد حسینی عزیز هم که کلدواری است یا معمم است یا فردا روز کتاب اسمش رو روز میکنم دیدنش رو شلوارش میگذاری رو شلوارش میندازه بحث میکنه؟ چه حیثیتی از راوی مورد احتمام دانش نوظهور در عرصه جامعه اسلامی شد؟ یک حیثیت، امکان پذیرش یا عدم پذیرش اخبار او. بذار دانش رجا شد دانشی که به بررسی ویژگی های تأثیر گذار در پذیرش یا عدم پذیرش اخبار راویان میپردازه. میشه به شکل ساده میشه دانش رجا. خب اگر بنده الان از شما سوال کنم با همین مقدار شناخت و همین مقدار تعریف که بنده کردم، لازمه یک بحث رجالی چیست؟ شما چی جواب بفرمایید؟ شما الان فرض کنید کتاب کافی، کتاب وسائل شیعه، کتاب حدیثی که سرشار از روایت فقهی است بشه به شما بازه، یک بحث فقهی هم میخواد از روایت طرح کنید، اصول فقهی شما خونه داره، میخواد بیرو سراغ روایات استنباط احکام فقهی بکنید، با همین ذهنیت ساده و بسیطی که الان با همین چند جمله حقیق اگر تونسته باشم درست بیان کنم به شما القا شده، لازمه ایده یک بحث رجالی چیست؟ میشه توضیح بفرمایید تاریخ منظورتون چیه؟ یعنی تاریخ راویان دیگر رو فقط
یه کتابی که در مورد احوال راویان نوشته شده باشه، نقل شده باشه، به ما رسیده باشه.
احسن،
اولا بشین یه فکر
بکنم. احسن دیگه، همش خوبیه دیگه.
شما خود راویان دیگه، شما راویان از هر طریقی با
احسن تو. حالا ما فرمایش ایشون رو مورد بحث، یعنی اینو می‌ذاریم، فرمایش ایشون رو می‌ذاریم مورد بحث. ببینید الان بنده یک جلسه می‌شینم حدود 45 دقیقه وقت شما رو می‌گیرم، یه جلسه دیگه هم پنجشنبه آینده. شما تو این دو جلسه یک برآیندی از شخصیت من پیدا می‌کنید و متفقاً ان شاء الله تعالی یک تومار امضا می‌کنید، می‌رید به دفتر مدیریت که آقا این آقا رو نگیر اینجا وقت ما رو می‌گیره. حاصل این شناخت شما چیه؟ این ارتباط چهره به چهره ما، یعنی به لحاظ این که شما تمام اساتیدی که توی مدرسه باشون درس داشتید را میتوانید تحلیل کنید، در مورد تمامشون میتونید یک صفحه بنویسید. معیار شناخت شما چیست؟ ارتباط مستقیم و مستمر علمی. خب برای چند درصد از راویان این امکان وجود داره؟ یعنی ما که مخاطبان روایات اونها هستیم یکی که راویان رو چهره به چهره بشناسیم، آنچنان که اساتیدمون رو بشناسیم؟ هیچی. حتی در اصل حضور راویان هم اینگونه نیست که همه چهره به چهره با راویان باشن. به این نوع شناخت ما میگیم شناخت واقعی. شناخت واقعی راویان برای ما امکان پذیر نیست. که بذاریدش کنار، شما قرار است از فرض بفرمایید سال آینده برید پیش نیاز مباحث درس خارجی، یا اصلا قرار برید درس خارج، و مثل فرض میکنید سیستم آکادمیک آموزش عالی هر بحثی رو یک بحث فقهی سه استاد براش تعیین کرده، بحث اصول رو سه استاد، و شما مختارید که از میان از سه استاد هر کدوم میخواد انتخاب کنید، اما میخواد شناخت درباره اساتید داشته باشید. هنوز که با اساتید بحث نداشته که بخواد شناخت داشته باشید. محور شناخت شما توی این فرض بنده چیه؟ نقل قول دیگران. یعنی شما میگید با آقای عصاری مشورت میکنید، با آقای علی دوست مشورت میکنید، از اونها میخواد. لااقل میفهمید شما یه چند نکته بزنید سایت مدرسه، نمیدونم مدرسه اون سایت داره یا نه، تا تو ما دیدیم اگر کسانی از دوستان شما قبلا با اینها هم درس داشتن، برید از اونها سوال میکنید. گرچه شما هنوز امکان ارتباط مستقیم رو با فرد ندارید، اما کسب اطلاع میکنید از کسانی که اونها ارتباط مستقیم داشتن. خب برای تعامل با روایات راویان نسبت به چند درصد از راویان این امکان الان برای من و شما فراهمه؟ آره، یعنی ما میخوام زراره رو بشناسیم، میتونیم با کسانی ارتباط بگیریم که زراره رو مستقیم درک کردن؟ نمیتونیم دیگه. به این نوع شناخت میگیم شناخت ظاهری. شناخت ظاهری هم برای ما امکان نداره، نه شناخت واقعی راویان. حالا نمیخواد به غیرات شون تک تقسیمه که حاصل از ارتباط چهره به چهره و ارتباط مستمر برای ما فراهمه، نه شناخت ظاهری. چه شناختی در برای ما ممکنه؟ ایشون فرمودن کتاب‌هایی که معمولاً هم دانشی این منابعی دارن. حالا شما از سال آینده که مشرف میشید دست خارج، معمولاً با تعلیلات مرحوم نایینی و آقا ضیاء و اگر معاصرین بخواد میگیرید مرحوم امام، و حالا اگه خیلی بخواد گسترده تر میگیرید و و و در ازدنشان میدونم منابع اصلی دانش اصول فقه در شیعه. دانش رجال هم همینطوره. این دانش آرام آرام رفت به سمت تدوین منابعی، کتابهایی که ما از اونها به عنوان منابع دانش رجال و خیلی ساده در اصطلاح خودمون بین طلبه میگیم کتب رجالی. آرام آرام کتابهای رجالی تدوین شدن. در کتابهای رجالی شیعه 6 کتاب اصلی، الان نمیخوام واردش بشم، حالا بعد اگه بحث میدام که نکرد می استمرار بحث داشتیم عرض کنم خدمت خودتون. حالا سوال، خوب دقت بفرمایید، چند نفر از شما به گوش مبارکتون خورده یا به دستتون رسیده و تعلق فرمودید مثلا کتاب رجال شیخ طوسی را تعلق کردید، کتاب رجال نجاشی را، کتاب رجال کشی را، کتاب رجال برقی را؟ سوال، با این فضایی که ما ترسیم کردیم آمدیم جلو، مهمترین انتظار ما از منابع رجالی یا کتاب‌های رجالی چیست؟ چی؟ خب حالا مثلا شیخ یک کتابی بینیستن که با همه یک راویاش برخورد مستقیم داشتن، خب چی را تو اون کتاب با من ما منعکس بکنن؟ همون ویژگی هایی که گفتیم در تأثیر در پذیرش یا عدم پذیرش اخبار تأثیر داره. اگر بخوام خیلی اصطلاحی صحبت بکنیم، توصیل یا تضعیف راویان. یعنی ما دلمون میخواد وقتی میریم کیا از شما فرمودن رجال شیخ طوسی رو تعرف کردن، شما فرمودین رجال شیخ طوسی چند تا عنوان دوشه، چند عنوان راوی دوشه؟ بیش از 5000 تا. تصور ما، تصور رفقایی که هنوز رجال شیخ طوسی رو ندیدن و تعلق نکردن، وقتی میگیم آقا شیخ طوسی در کتاب رجال 5000، بیش از 5000 رو ذکر کرده، تصور ما چیه؟ تصور ما اینه که رجال شیخ طوسی در کتابشون در مورد ویژگی های 5000 راوی به ما صحبت کردن، ولی اینجوری نیست. پس اینجوری نیست. شیخ طوسی حدود 500 راوی رو توضیح ما یاد تذیب میکنم. اگر هم ببستن آرام آرام دانشی به نام دانش رجال متولد شد در بستر جامعه اسلامی. این دانش نیاز به منابعی داشت. یک منابعی تحت عنوان منابع دانش رجال تولید شدن. انتظار ما یا توقع ما اینه، ببینید شما در بستر تعامل با روایات و اعتبار سنجی روایات چه کار میکنید؟ مگه تو فقه یک روایت رو از کتاب حدیثی میگیرید اگر غیر از این بود بفهمید غیر از اینه تا من برای مشخص بشه، کتاب رو از روایت رو از یک کتاب حدیثی میگیرید یا که از آقایون فرمودن لازمه بحث سنده، روایت یه سندی داره، پس یا یه روایتی که اخیراً خوندید و فقهی هم هست مطلبش تو ذهنتونه، بفرمایید من اینجا تایپ کنم لطفاً. چیزی که سه طرف تو زندگی قیامت بله هنوز ازدواج نکردی شما حالا هر نزا هستید یا نه لاغت شب جامعه این دورت نمیخونه خب نه یه روایت دیگه رو فهم کنیم روایت فقهی
البیان از شروطه
ها
البیان
یقین داری روایته من میزنم میبینم روایته یا نه خب جان
اگر ما مقلد باشیم
اگر قراره در رجال مقلد باشید بنده به عنوان برادر بزرگتر شما در جهت سن نیده چون توصیه میکنم همین الان قید طلاقی رو بزنید اگر فقاهت بیشتر از اصول فقه به رجال و بستگی نداشته باشد کمتر از اصول فقه خب آقا یک روایت ما داریم این روایته البیان و بالخیار حتی یتفرقا و صاحب الحیوان الی آخر خب شما خود این روایت معتبره یا نه چی کارش میکنید این معتبره یا نه غیر از اینه که این تک تک این عناوین راویان رو برمیدارید خودتون که لن رو استقلاب نمی کنید شهود هم نمی کنید یعنی شاید وقتی از شهود شدید می کنید میگه حقیقت افراد رو میتونید کشف کنید ولی فعلا مسیر شما اینه که تک تک این عناوین راویان علی ابن ابراهیم پدر علی ابن ابراهیم ابن علی ابن جمیل ابن بوکه زراره اینا رو دونه دونه این عناوین رو میگیرید عرضه میکنید به منابع دانش رجال درسته؟ میگید آقای نجاشی، آقای شیخ دوستی، آقای ابن غزالی، آقای کشی، آقای برقی به من بگویدم این علی ابن ابراهیم ثقه هست یا نه؟ حالا هر چی که اسمش رو بگذاریم علی ابن ابراهیم شرایطی را در خود جای داده که من بتوانم خبر او را قبول کنم یا نه؟ کتاب های رجالی موظفن منابع دانش رجال موظفن برای ما در مورد این راوی ها صحبت کنم تا اینجا با هم مشکلی نداریم؟ کتب رو کدوم کتب رو داریم؟ منابع رو جا داریم این
رو
باید یه هاشون
مستقیمن
باید یه هاشون واسطه داشته یه بحث دیگه است یه بحث دیگه است که حالا الان وقتی نجاشی گفت زرارت ابن عیاض ثقتان معیار توصیق رو چیست وجه حجیت توصیق مرحوم نجاشی یا شیخ طوسی برنامه ها چیست اینا بحث های تابعی که دنبالش میاد یعنی میخوام بگیم بحث های رجالی یک بحثی است که در نگاه اول بسیار بسیار ساده می نماید اما وقتی واردش میشه بگیم از وقتا اشکال نداره این ببخشید دیگه من به روش خودم مباحثه میکنم اینقدر مسئله در مسئله در مسئله در مسئله تو مباحث رجالی میاد که واقعا شما باورتون میشه رجال یک دانش است. حالا ما فکر میکنیم که رجال اینه که من سخت راوی دارم سخت راوی رو اسپشنس کنم راوی رو بچه شد ما ایزار رو که باید شد و طبقات رسالش عبدالله بن مصطفی عبدالله بن مصطفی تقریب و مصطفی و صفا و صفا اما در نیسا هم برد اینجوری چکنی راست کنید دانشه چطور فقه یک دانشه اصول فقه یک دانشه شما خودتونی تو استثبا و مردانی میکشید نمیکشید میکشید دیگه تو بعد ها تو بعد اطلاق قبلش میکنم دارم جریان استثبا در شبهات حکمیه میکشید خودتون تو اثبات کنید که هست یا نیست یا عدله اگر نیست عدله مرموم آیت الله خویی درست در عدله مرموم آیت خیلی بحث کنه که خب همین سند رو الان فرض کنید ما میخواییم عرضه کنیم به کتابهای رجالی یه نگاه خوشی رو سند رو کنید تو همین نگاه میشه روایت رو از غیب انتخاب کردیم میمونستیم که روایت قسمت ما میشه این روایت رو باید سندش اومد ما الان میخواییم به آقای نجاشی بگیم آقا در مورد جمیل با من حرف بزن فکر میکنید چه مشکلی ما در برقراری ارتباط با کتاب‌های رجالی نسبت به این سند داریم
افراد مختلف
هستشون جمعیده بگیم آقا آقای نجاشی جمیع سقطون املاق، نجاشی حق داره از ما بپرسه کدام جمیع؟ جمیله بوده صادق، جمیله بوده درمار، جمیله بوده فلان، کدام جمیله؟ بگیم آقا جمیله در مورد زراره به ما حرف بزن. بگیم من زرارت ابن حیان دارم، زرارت ابن اوفا دارم، زرارت ابن لطیفه دارم، در مورد کدومش داره حرف بزنه؟ بگیم آقا در مورد پدر علی ابن ابراهیم حرف بزن. هیچی نمیگه، هیچی مشخص شده نمیگم من ها؟ نه یه نفره هیچی نمیگه. میشنه خدش کیه؟ میدونه ابراهیم ابن هاشم رو با میه؟ میگیم آقا بگو سرقتون یا نه؟ میگه چی نمیگه؟ قهره. میگه من با شما قهره. میگیم آقا یه چور خدا یه جمعه. میگه ندارم چیکار کنم؟ میگیم سرقت ضعیف ممدوده. میگه ندارم، دستم خالیه. شما کتابای رجالی نزول رو کنید. ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق القمی کان از رومان الکوفه. تنها جمله‌ای که تو منابع رجالی و مادر منابع رجالی که میگیم بعدن خواهم گفت منابع رجالی اولیه، یه جمله است. و قال بعض اصحابنا انه اول من نشر حدیث الکوفی نبقم. همین آقا صدق، این همه حدیث، هزاران حدیث در کافی کتب اربعه، تو خدا یه جمله هیچ. کدوماتون کتاب کافی رو تبرک کردید؟ تبرک کردید کتاب کافی رو؟ تو چند وقتی تبرک میکنید؟ هر چند صفحه یک بار محمد ابن اسماعیل ابن فضل ابن شازاد و اصحاب کافی ببینید؟ پره. محمد اسماعیل چیه؟ حالش چجوره؟ نمیدونیم چجوره. یعنی کتاب های رجالی ما یک پیش نیازهای ابتدایی برای تعامل با اونها وجود داره. تازه اون پیش نیازها که به ثبوت رسید به این میرسیم که اونها اطلاعات دارن یا ندارن. بذارید من یک راوی رو به اینه برای شما مثال بزنم. اسم شیخ صدوق رو چند نفر از شما شنیدید؟ راشید اونجوری سوال میکنم ها، همه همون شنیدید دیگه. شیخ صدوق رو دیگه خب این هر چند این برسید قبلی باباش اینجاست، قبل خودش بالاخره. معروف ترین استاد شیخ صدوق کیه؟ شیخه؟ بزرگ بلند فرمایید. اگه ما بحثمون استمرار پیدا کرد، بفهم ما این یه جمهوری اینجا بگذاریم. من و ما بوده یه جمهوری برای دستشون بوده آرام آرام بعد. خب یه جمهوری اینجا بگذاریم بعد از هفته آینده انشاءالله. نه اون طربت کربلا رو پرد نمی کنیم، اون طربت یه شو پرد میکنیم انشاءالله. نه دیگه تازه پرد میکنیم بخوره به وجه المؤمن، وجه المؤمن متبرک میشه. کی گفته این احانته؟ خب مرحوم شیخ صدوق یک استاد دارن به نام ابن ولی، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولی. مهمترین آب این نکات کوچیک رو اگه بحث ما هم بعد نافذ که این نکات کوچیک رو یاد در ذهن مبارک تون بسپارید. مهمترین آبشخور علمی مرحوم صدوق محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولیه. و مرحوم صدوق در مباحث علمی میتونیم بگیم تابع ابن ولیه. چند جا این بحث رو ایشون گفتن، یعنی اشاره به این تبعیت کردن. یک جا در کتاب شریف من لایحه ذوالفقیه، یک جا در کتاب ارزشمند و بی مثل یون اخبار رضا سلام الله علیه میگن که میگن هر روایتی رو که مرحوم ابن ولی شیخنا محمد ابن حسن ابن ولی گفت صحیحه، من میگم صحیحه. و کل ما لم یحکم به صحته شیخنا محمد ابن حسن ابن ولی فهو لیس عندی به صحیح. این من حالا بله خوشم گفتن، خوشم گفتن. بخواه ببینی؟ نه بله زیبه من برمی سر از آیم ببینیم دیگه. بله نه محمد سوال خوبیه. محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولی استادی دارن، چون استاد اسمش محمد ابن حسن. محمد ابن حسن ابن فروخ صفار، خود ابن ولی که اینقدر درجه بالایی داره شاگرد صفاره. و مهمترین اثر حدیثی صفار که خوشبختانه به عصر ما رسیده، بسیار بسیار کتاب کاملی است در بحث علم غیب ائمه، کتاب شریف بصائر الدرجاته. الان 3-4 تا چاپ توی بازار داره، محمد بن حسن بن فروخ صفار، محمد بن حسن بن احمد بن ولی، این دوتا هر دو محمد بن حسن هم اما یکی استاد دیگری شاگرد. حالا قرار شد چه کار کنیم آقا؟ قرار شد فرمایش مرحوم شیخ صدوق رو در مورد میزان تبعیتش از استادش ببینیم. ببینید اینجا در کتاب شریف من لا یزال هو الفقیر جلد 2 صفحه 91 زیر روایت 1817 ایشون یه بحثی هست که کتابی داریم به نام محمد بن موسی بن عیسی الحمدانی، بحث مفصلی در موردش حالا میخوام وارد بشم. فقط یک روایتی ایشون داره که اگر شما روزه قدیم رو روزه بگیرید یا از اون موضوع مبارکتون نماز بخونید چه میزان ثواب به شما داده میشه. مرحوم ابن ولی اون روایت رو به دلیل حضور محمد بن موسی قبول نمی کنن. حالا و اما خبر و صلات یوم قدیر و ثواب المذکور فی لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال الله يسحبه بدون روایت رو قبول نداشت و یقول انه من تمیم محمد بن موسی الحمدانی و اون محمد بن موسی کان کذابا غیر صحیح. حالا اینجا ببینید و کل ما لم يصح ذلك الشيخ قدس الله روحه و لم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا یعنی عند شیخ صدوق مطلوب کن غیر صحیح. این حرف رو میگه صحیح، من میگم صحیح، این تبعیت دیگه. جایی دیگه که اون اخبار شبیه این بحث در مورد چگونه یه تعامل با روایت متعارض داریم کار نداریم به این قضیه. مرحوم ابن ولی با همه بزرگیشون خیلی شاخص هستن، یه پسر دارن به نام احمد. ما بحثمون به کجا رسیده؟ کجای بحث هستیم هر دیگه کجای بحثه؟ من چقدر حواستون جمعه؟ احسن، انتظار ما از منابع رجالی. یک آقا فهمون بحثون به احمد رسید. خب ایشون یک فرزندی دارن به نام احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی. خب الان شما چه رقمی مقابل این راوی میبینید؟ یعنی چی؟ یعنی این فرد در این مجموعه کتب اربعه و فصائل الشیعه در 712 سند واقع شده. من عرض میکنم اینا بدون اضافه مشیقه فقیه، شما فرض کنید همین 712. خب آیا کسی که فرزند و شاگرد ابن ولیده ببینید از این 712 710 از باباش نرم کنه، و کسی که یکی از مهمترین مشایخ حدیثی مرحوم مفیده طبیعتاً باید شناخته شده باشن یا نه؟ آره دیگه درسته. من چگه شیخ مفید فحل شیعه، افتخار شیعه، پیش این آقا شایده کرده و این آقا همطبقه مرحوم صدوق و یکی از شایدان ابن ولیده. امکان نداره کتاب‌های رجالی شیعه یک جمله در مورد این فرد با شما حرف بزنن. میگیم آقا نجاشی، نجاشی جان شما حرف بزن، میبینید خاموشه. میگیم شیخ شما حرف بزن، خاموشه. میگیم آقای کشی شما، ابن غزالی، کلا خاموشن منابع رجالی شیعه.
من قبولشون داشتم
حالا فنر بزنید از ساعت با هم بیان جلو بخونیم قبولشون داشتن اصلا نمیشناختنشون ضرورت داشته. اگه بحث های بنده رو آرام آرام بیاد جلو فنر سوالات رو نگه دارید و این سوال اساسی نه الزاما اینجوری نیست، فقط از خودم نه اینجوری نیست. به این معنی نیست که چون خب کسی اگه قرار بود مرحوم نجاشی کسی رو به دلیل شناختن معرفی نکنن، کیو بهتر از شیخ مفید مرحوم نجاشی میشناسه؟ ها خیلی شیخ مفید میشناسه دیگه، تو دومان علمی شیخ مفید بزرگ شده، و چرا ترجمهش میکنه کل درمانش حرف میزنه؟ نه این نیست، این فرمایش کاملا اشتباه است. کاملا این فرمایش اشتباه است.
باشه سوال فرمودی. ولی حالا سوالات رو فعلا نگه دارید. خب تو یه مشکل دیگه، یه مشکله. حالا بعدن اگه ما بحثمون ادامه بده که خواهیم گفت چه اتفاقی باید بیفته. یه مشکل مثلا فرض کنید یه مبنا، همه یه مبنا تولد شده. یه مبنا ما میگه آقا جون نمی‌شناسینش. فرض کنید اگه شما مبنای معلوم از خدا خودی رو پیدا کردید. ایشون گفتن که ما برای عمل به روایات یک راوی باید وثاقت راوی را احراز کنیم. جمله جمله میگم که متوجه بشید، یعنی من میتوانم درست منتقل کنم. و برای احراز وثاقت راوی نیاز به نصوص و تصریح دانشمندان رجالی داریم. بعد در تصریح و نصوص دانشمندان رجالی، نصوص و دانشمندان رجالی متأخر به در نمیخورن. کارایی نه، همه اینا تو مبانی مرحوم طلابی هستن. هیچ فرمانه شاید در کتابهای رجالی متأخر آمده باشه، چون میگن قبول نیست. این مبنا رو پیدا کردی چه اتفاقی میفته؟ 700 تا سند شما به همین راحتی، 700 تا سند شما به همین راحتی پرواز میکنن به دیار عدم و دیار دیگه. کدام عدم؟ عدم اعتبار. عدم اصلا دیار نیست، نه دیار هست. عدم اضافی آری. پس عدم هم میتونه کسی وجود کنه، نه؟ خب بذارید ما رجال جانم بفهمه.
میشه از اون شرط بکرد ایشون رو روایت کرده اون رو ما قبولش داریم؟
خب همون دارید آرام 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 میده این جرقه داره به ذهن شریفتون میخوره. رضا ما بعدا شما خواهید دید دو میدون فبا. خب به سرواز مرار امروز که جامعه بری نداریم هر کاری دلتون میخواد بکنه در هفته آینده. ببینید شما به عنوان کسانی که انشاءالله تعالی در پرتو عنایات خاصه وجود مبارک حضرت حجت عجل الله تعالی فرج مشترید و عنایات ویژه بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار است تا در وادی فقاهت بگذارید سیر نباید از دانش اندوزی بشید. یک روایت براتون بخونم. عمر بن حنظله، اسم مقبوله عمر بن حنظله همه پشنید درسته. عمر بن حنظله یک داداش داره به نام علی بن حنظله. بذارید من این روایت اینش براتون بیارم که شب جمعه متبرک بشه مجلس دیمه. یک روایت از امام صادق سلام الله علیه. علی بن حنظله با رفیقش وارد محضر وجود مبارک امام صادق علیه السلام شدن. به قول بحثای طلبگی خارج چه بگم بعد تفسیر کنم. شروع کردن در مورد یک مسئله سوال کردن، چهار تا سوال کردن. یعنی مثلا گفتن آقا اگر این لیوان مثلا کثیف باشه دستش بزنید چه جوری میشه؟ ازت بگونم خب دستش رو بگیرید. گفتن خب اگر من دستش کثیف بود چه کار کنم؟ ازت بگونم تهش رو بگیرید. خب تهش کثیف بود چه کار کنم؟ ازت بگونم با بشقاب بخورید. چهار سوال در مورد یک موضوع پرسیدن، حضرت جواب دادن. علی ابن حنظله اون کرد به رفیقش گفت دیگه همه ی زوایای مسئله رو یاد گرفتیم با تعبیر قد احکمنا. حضرت شنیدن فرمودن لا تبالی ها کبا یا ابل حسن فرنکر رجلون ورد. بعد فرمودن مسائلی که موضوعاتی که برای شما پیش میاد گاه موضوعات مزین گاه موسط و این مسئله مورد پیش شما از موضوعات موسط و هفتاد صورت داره. تو چهار صورتش رو پرسیدی سیر شدی. دوباره ببینیم بعد دیگم چرا این عرض کردم با برنامه های مرکز نور که کار کردید انشاءالله تعالی درسته؟ جدیدن نه جدیدن نه یعنی که تالا از دو تالا نه جدیدتر شده نه من عمدن اینو آوردم. خب منم دارم پکش هست نه ولی خب این بسایر درجات اختصاص هم آورده این روایت.
عبدالعلا بن عیان، عبدالعلا بن عیان مولا آرسان از اصحاب امام جعفر صادق سلام الله علیه و سایر درجات چاپ قدیم صفحه 328 روایت دو دخل فانا و علی بن حنظله علی ابی عبدالله علیه السلام فسأله علی بن حنظله المسئله فعجاب فیها فقال رجلون حضرت جواب دادن فان کان کذا و کذا فعجابه فیها به وجه آخر و این کانه کدا و کدا فعجابهو به وجه حتی عجابهو فیها به اربعت وجود فلتفت الی علی یوم هنزله قال یا ابا محمد قد احکم الله این موضوع رو دیگه پرونده یلیمشو بستیم فسمه اهو ابو عبدالله علیه السلام فقال لا تقل ها کدا یا ابا الحسن فانک رجل وره ان من الاشیاء اشیاء ضیقه و لیس تجری الا على وجه واحده و من ها الى آخر. حالا سوال بعض من اینه که شما که به یاری خدا میخواد در عرصه اعتقاد بگذارید اگر نیستا نترسید، اگر سب مبنای رجالی هم چطور شما همه زوایای بحث های اصولی رو میخونید؟ اگر سب مبنای رجالی هم هست باز سب مبنا رو یاد بگیرید، یعنی برید دنبالش. همش هم لازم نیست که یکی مثل من بیاد وقت شما رو بگیره، وقتی رو چرخ افتادی همه اینا شاید مرمای مرام اطلاح خویی حق باشه، شاید مرمای حضرت اطلاح شوبری حق باشه، شاید فرماشی حضرت اطلاح شبزندار که الان میفرمان کل روایات کافی صادق و حجت هست حالا صادق نه حجت بگیر این حق باشه، شاید مبنای حضرت آی داوری حق باشه. بله و اکثرش مظلوم شده. حالا مظلوم هم نشده، شما وقتی میخواید فتوا بدید، وقتی شب سر مبارکتون رو بارش خواسته بگیرید، باید خیالتون راحت باشه. به این دندونه نه بگی با من مورد ساده شده، بگی با من نه. خب کجای بحث بودیم؟ انتظار ما از منابع رجالی چیست؟ حداقل انتظار ما این است که یک کتاب رجالی وقتی راویانی رو طرح میکنه توصیف تذکر کرده باشه. سوال: آیا یک کتاب رجالی میشناسید که تمام راویان خیش را توصیف و یا تذکر کرده باشه؟ فعلا وقتی این کتاب رجالی یعنی کتاب های نخستین، بعدا نام ببرم چه کتاب هایی هستن. جواب بدید به سوال من. آقا نجاشی دونه دونه ببینیم. آقا این کتاب رجال نجاشیه، خب بلند فرمایید منم بشنوم. این نجاشیه. در کتاب رجال نجاشی شما 1364 راوی میبینید. آقای نجاشی هر 1364 راوی را توصیف و تذکر کردی؟ نه نه. در رجال نجاشی یه آمار کوچولو میدم، در رجال نجاشی کلن 68 و 98 صدم و در صد راویان توصیف تذکر و یا مرد شدن. 68 و 98 درصد، یعنی تقریبا 69 درصد راویان، یعنی 31 درصد از راویانی که اسمشون در کتاب رجال نجاشی آمده نه توصیف نه تذکر نه بیان. حالا یه غیر از اونایی که اصلا اسمشون نیامده ها، فازه اینایی که اسمشون آمده که میشن 1360 نفر، فقط حدود 69 درصد. خب نه خب ایشون نگفته و مرحوم شیخ طوسی تو مقدمه فهرست گفتن من تمام راویانی رو که ذکر میکنم در فردی میکنم و ازا ذکر تو کل واحد من الرجال فلابن من اشمن انوشیر اینا ماقیل فیه من تجریه او فردیل و هل یا اول انا روایتی که املا دیگه اینجا دلمون خواشه. درست 870 راوی، ولی شیخ فرمودن من هر 870 راوی را یا تذکرش میکنم یا توصیفش میکنم. اما وقتی میرید متن فهرست شیخ طوسی رو ورق میزنید میبینید 21 و 23 صدم درصد، یعنی از این 7870 نفره فقط 21 و 23 صدم درصدشون توصیف تضعیف یا بیان مذهب دارن. نه آقا شما همیشه مثل پروشنده های باشه که میچرگونن 22 درصد خداوند کتیبه شده درست چند درصد تهش میمونه؟
78% از این راوی ها
فرض کل شیخ خودشون رو بالا ببرن پایین میارن میشه 870 نفر.
از این 870 نفر 78% توصیف و تذیه ندارن.
آقا اقدر بدبین نباش، میریم سراغ رجال شیخ طوسی نگاه کن چقدر راوی داره. شما من میگی تا 5400 دیگه اینجا خیال رو برده.
در رجال شیخ طوسی فقط 10 و 33 درصد
من میخوام فقط ذهن شما رو امروز به هم بریزم. فهرست شیخ طوسی
10 و 33 درصد
آقا نه 11 درصد دیگه تخفیف نه 11 درصد یعنی چند درصد آقا خالی است؟
89 درصد نزدیک 89% راوی موجود در کتاب شیخ طوسی که حضور تنظیف ندارن.
بقیه که دیگه آقا قدیمی ترین کتاب رجالی ماست حتما یه چیزی گفته. اتفاقا برقی از کتاب رجال برقی
از نظر توصیف و تذکیه فقیه‌ترین کتاب رجالی شیعه است.
یعنی شما کل برقی که برقی میزنید فقط دو تا ثقتون توش میبینید. واسه این واسه این و یه نوهی داریم کچولو وقتی اذیت میکنه میگیم بابا چرا اذیت میکنه، میگیم واسه این واقعا دلیل میدونه ها. و وقتی هم یه سوالی بکنه بهش میگیم واسه این قانع میشه. باور بفرمایید واسه این چه خواهد واسه سوال خوبیه واسه چی نوشته. بعدم خواهیم گفت کتابهای رجالی شیعه به رغم این که همشون لفظ رجال رو ردک میکشن اما موضوع کار و دستور نگارششون با هم فرق میکنه. اصلا کسی نباید از رجال برقی انتظار توصیف و ترجیح داشته باشه. چرا؟ واسه این. حالا این واسه اینش بماند برای بردن. علا کل حال خواستم اینو میگم که نام راویانی که به کتابهای رجالی شیعه را پیدا کرده این گونه نیست که اون انتظار اولی ما برآورده شده باشه. حالا توصیف کرده باشن تازه اول اینه که چرا ما توصیف را میپذیریم که خودش مبانی متعددی داریم. بحثم رو برم از اول بیارم جمع کنم که وقت شما را نگیرم. سنت یکی از منابع کشف آموزه های دینی است و حتما میدانید که بیشترین حجم آموزه های دینی ما در قالب سنت است. حتما عادت کنید، نمیدونم شما انشاءالله حدیث گریز نیستید، حتما عادت کنید کنار مطالعات فقهی اصولتون کتابهای حدیثی شیعه رو بخوانید و حتما کافی رو بخوانید. مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب الحجه یک بابی رو منعقد کردن به نام باب الاضطرار در الحجه. اونجا یک روایت از منصور بن یونس میارن که صحیح مستند از اون روایت. اون روایت احتجاج منصور بن یونس است با چیز برخی از افراد عامه، در خصوص این که بعد از پیامبر اکرم زعامت و هدایت علمی هدایتی جامعه به دست چیز برادرانمون میگن دست قرآنه. میگم خب کسی هست همه مسئول میگم من باید به حضرت گزارش میکنم، من کسی هست همه قرآن رو بدونه؟ گفتیم خب حالا کیا قرآن میدونن؟ یکی گفت عبدالله بن مسعود، یکی گفت عمر، یکی گفت تو دلتون میگه هر چه بخواد بگه بلند بگید. خب گفتم خب اینایی که شما نام بردید کسی تو اینها هست همه قرآن رو بدونه؟ گفتن نه کسی همه قرآن رو نمیدونه. گفتم خب اول اینکه کسی که همه قرآن رو نمیدونه، خب زیدی که به قرآن احتیاج میکنه، مرجعی که به قرآن احتیاج میکنه، حتی کفار در مقابل ما مسلمان ها به قرآن احتیاج میکنه، چطور قرآن خودش به ما و خودش میتواند مقید باشه؟ بعد فرمان توی اون مناظره گفته خدمت حضرت عرضی میداره فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا به قیمه. خیلی روایت بنیادی تو فرهنگ شیعی. عادت کنید کتابای حدیثی شیعه رو مخصوصا کافی رو بخوانید، مخصوصا کتاب الحجه رو.
طلبه شیعه حتما با کتاب رجوع برم سراغ عرض خودم. بیشترین حجم آموزه‌های دینی نهفته در روایات هست، در سنت سنت ما دسترسی نداریم. پدیده به نام حدیث وظیفه حکایتگری و کشف و بازگویی سنت رو به عهده گرفته. حدیث توسط من شما برای دیگران نقل میشه. این پدیده از روز تولدش با اشکالات چالش‌های روبرو شد که اون چالش ها به من و شمای رابه برمیگشت. نه قدرت ضبطمون مثل هم بود، نه توان حفظمون مثل هم بود، نه امانتداریمون مثل هم بود. خدای نکرده بعضی همون تعمد و کس داشتیم. شما رو به خدا قسم از امشب تا هفته آینده مرحوم کلینی یک باب باز کردن در جلد یک، باب اختلاف الحدیث. اولین حدیث این باب رو بخوانید، باب اختلاف الحدیث، خیلی روایت جامع و طولانیه، سندش هم معتبره. کاری به سند نگید سالی ببینه قصد و سندش آقا سالی ببینه قصد، نه فیلن کار رو سندستن. خود روایت رو بخوانیم که امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب سالی ببینه قصد راویان رو به چند دسته تقسیم بونید. از همون روز اول این مشکل بوده. خب یک دانشی پیدا شد به نام دانش رجال. دانش رجال برای خودش منابعی رو سامان داد که در مورد راویان با ما سخن بگه. انتظار اولیه ما از منابع دانش رجال این است که لااقل نام راویانی را که تو کتابشون آوردن، آقا شما که محمد بن اسماعیل نشاوری رو آوردی شیخ اونا در رجال میگه برای من آوردم، شما که اسماعیل بن مرارا رو آوردی برای من آورده، تا رو همگی بوده 700 سند دارن، فقط بیش از 700 سند در کتاب ارائه دارن. یه کلام میگفتی صفتون نملا هایم شد شیخ بود یک برای ما داریم میگیم ها شیخ جایگاه خود شده من دارم نگاه میکنم ها همه مالی شده از همه شما یکی که شما شیخ توسی بیاد بیرون، ولی بسیاری از طلبه ها رو بیزن رو هم دیگه که شرده بکنن یه شیخ توسی از توش در نمیاد که من دارم عرض کنم اینجا برای یه تنب بردن به لحن گفتارم. یه اون میگفتی صفتون املا. یکی از مشکلات اساسی ما کمبود و نبود اطلاعات در منابع رجالی است. اگر نسبت به این بخش از من فقط من در جلسه اول تقریبا است بکنم، در چند جلسه بعد سعی میکنم جلسه آینده تقریبا است تموم بشه بعد واگذار کنم به شما و مدیریت. خواهش میکنم بفرمایید. خود همین کتب رجال من خب یه بحث دیگر است. حالا ایشالله اگه یه موقع ما بحثمون ادامه پیدا کرد و قرار شد منابع رجالی رو بخوانیم، در مورد منابع رجالی هم با هم گفتگو میکنیم. اونا هم وقتی منابع پیشین بوده، مثلا کتاب رجال شیخ طوسی که از منابعش رجال برقی بوده، یکی از منابعش رجال ابن عقده بوده، یکی از منابعش احتمالا رجال احمد ابن عقده بوده. اینا منابع دارن، اینا باید کشف بشه، اینا خیلی کار میبره. اینجوری نیست که در واقع برعلیفه مقدارش بستگی به ماهیت کتاب داره، بخشش تطبعات خودشونه، بخشش بهره‌گیری از منابع پیشین رجالیه که بعدا اگر وارد شدیم توضیح خواهیم داد که چه راهکارهایی برای شناخت منابع یا منابع نخستین کتابهایی مثل نجاشی، مثل فردوس شیخ طوسی، مثل رجال شیخ طوسی وجود داره. الفاظ توصیف، تضعیف، مد، زم، بیان مذهب. یعنی اگه گفته باشه ثقتون، اگه گفته باشه ضعیفون، اگه گفته باشه عالمون، اگه گفته باشه فقیهون، همه الفاظی که میتوانم، یعنی آمار من شامل همه اینا میشه. توصیف و تضعیف که میشه صراحت در توصیف و تضعیف یا ضعیف، مد، عالمون، عالمون های افاده به صراحت، عالمون مد دیگه، مد فقیهون. آیا فقیه هر یک رو لفظت هم فقیه عدد علاوه ساقت راوی بحثیه؟ من، زن، توصی، تضعیف، بیان مذهب. شما در زیر جلو یک سوالی میبینید شیخ طوسی فقط میفرماد واقفی یا بیان مذهب دیگه، ارزش داره برای ما به عنوان یک محور اطلاعاتی. این پنجتا رو رو هم بریزی میشه این قطعه. اگه بخوایم فقط متمرکز بشیم اون توصیف و تضعیف خیلی کمتر خواهد شد، خیلی. من گفتم چون حالا مرد و زن رو تو روایت حسن هم تأثیر میدن و مذهب در طبقه بندی روایت به روایت صحیح و حد حداقل به روایت صحیح و موثق تأثیر داره،
همه اینها رو تو آمار خودم دخیل کردم. سوال بسیار 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 اگه ما بحثمون ادامه پیدا کرد خواهیم گفت که اصلا یک سوال بسیار خوبیه، جوابش هم در حد یک جواب اجمالی. اگر کسی سراغ رجال شیعه بدون مطالعه تاریخ حدیث شیعه برود، یقین کنم که حداقل مطالعات او ابتر و ناقص خواهند بود. برای شناخت، حتی برای شناخت فضای کتاب‌های رجالی شیعه، دانستن تاریخ حدیث بسیار بسیار ضروری است. چرا؟ ان شاء الله بماند. اگه بنده زنده بودم در خدمت شما در خلال بحث ها، اگه سوالی نیست من مرخص شدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.
یک مشکلی که داریم حالا برای جلسات بعدی این که نمیدونیم حدیث رو از کجا شروع بکنیم، همین رجال رو بخوام کار بکنیم. ما خود میزنیم دنبال تر بودیم آقا بشیم بخواه شما داشتیم همین فکر میکردیم که اون مهمان رو که مثلا سقرستان یا دقیق اصحاب میزن اجماع اینا بشیم حفظ کنیم، بشیم چیکار بکنیم، مطالعه باید از کجا شروع بشه، چه بحثایی نیاز داریم ما، آیا باید تاریخ چه بحثایی رو مثلا تاریخ باید چجوری شروع بشه، مطالعات حدیث میتونه شروع بشه، با این مثلا نرم افزارا کار بکنیم، با چی کار بکنیم. این رو لطفی بکنید
خدا خیلی بحثا شد اجمالا خود تفصیلش یه بحث مطالعی اجمالا رو عرض مهم
کرد. نه همین که ما میخوام شروع بکنیم بحث مطالعاتمون رو چجوری اصلا از چه چیزایی باید شروع بشه، کتاب خاصی وجود داره، کتابی وجود نداره، اصلا